أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم سيماهم سيما الصديقين وكلامهم كلام الأبرار عمار الليل ومنار النهار متمسكون بحبل القرآن يحيون سنن الله وسنن رسوله لا يستكبرون ولا يعلون ولا يقلون ولا يفسدون قلوبهم في الجنان وأجسادهم في العمل. خدمة دوستان عزيز، إن شاء الله سخن در بحث پایانی و آخر سوره خطبه گرانقدر و فخیم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب خطبه قاصح است. خاطر شریف استعذار دارد که در بحث گذشته بازگو شد که امیر المؤمنین اشاره فرمودند به یکی از معجزات نبی مکرم، که در میان معجزات پیامبر این معجزه رو بزرگان ثبت کردند و نوشتند، همان که جمعی از کبار و بزرگان قریش، اشراف قریش، تقاضای اون تحرک به حرکت دادن درخت رو کردن و شرح ماجرای اون رو در نوبت قبل مفصل خدمت دوستان بازگو کردیم که امام فرمودن شجره رو حرکت داد پیغمبر، درخت آمد، خواستن که نیمی از اون بیاید نیمی نیاید، پیغمبر همینطور عمل کردن، خواستن که تمام درخت بر جای خیش بازگردد، همینطور عمل کردن، خواسته اینها رو رسول خدا عمل کردند. اما امیر المؤمنین فرمود اینها با علو و استکبار و با عنادی که داشتن متاسفانه نپذیرفتن و گفتن این نیست مگر سحر از این مرد، پیامبر رو به سحر متهم کردن. اما به خدا قسم من سریعا گفتم یا رسول الله شهادت میدهم به اون که چون اون چه تو عمل میکنی وحی الهی است و اعجاز نبوی است که بر دست مبارک تو جاری میگردد. این رو امیرالمومنین فرمودن، ما هم خدمتتون عرض کردیم. بعد یه جمله رو گفتن و اون چه امشب عرض میکنیم، که بعد اشاره کردن که اینها گفتند این نیست مگر ساحر کذاب و هل یصدق و کفی امرک الا مثل هذا، آیا تصدیق میکند تو را در این امر ای پیامبر، اون مشرکان گفتند آیا تصدیق میکند تو را در این امر مثل هذا. این کلمه مثل هذا یعنی مثل این، خود این بیان به اصطلاح بیان تحقیری است، بیان توهینی است. یعنی اینها اشاره میکنند به امیرالمومنین، حضرت فرمودند یعنوننی، اینا منو قصد کردند، گفتند مثل هذا یعنی منو گفتند، یعنی این آقای نوجوان، این آقای جوان میخواد تایید شما بکند، تصدیق شما بکند، اینها بر سن من و بر کمی سن من و جوانی من ایراد گرفتند و گفتند این آقای جوان مثلا حامی توست یا عرض به خدمت حضرت عالی مصدق توست، این رو به عنوان ضعف گفتند. خب توجه دارید که به هر حال ادامه بحث رو عرض میکنم از تعمیر در پاسخ این جماعت و به طور کلی یه جملات بسیار نقضی رو در پایان این خطبه مطرح میکنن، هم در توصیف خودشون و هم در تعلیم و تعلم به دیگران است. همان گونه که استهزار دارید، بنا شرح مقدس اسلام اساساً بر کمیت نیست، یعنی کمیت در اسلام چندان جایگاهی نداره. آنچه مهم است در شرع مقدس اسلام کیفیت هاست. اسلام آیین کیفی است نه آیین کمی. ملاک هرگز در عمل صالحی که قرآن ما رو به اون دعوت می کند اکثار و زیاده روی نیست، بلکه صحیح عمل کردن است. اون صحت عمل به جا عمل کردن که همان تعبیر صریح عمل صالح هست، این رو خداوند سبحان از ما میخواهد. و الا انبانی از عمل داشتن، آمار و ارقام رو به رخ کشیدن، چنین میکنم چنان میکنم، اینها مد نظر شارع نیست، اینها رو اسلام خیلی هنر نمیداند. اون چه میخواهد آن است که به هر حال عمل عمله قابل قبول و دارای کیفیت مطلوب، به اصطلاح ایراد نداره مثلا تشبیه کنیم اون عملی که استاندارد مهر استاندارد الهی بخورد، اون مقبول، حالا میخواد کوچک باشد یا در اندازه های بزرگ باشد. خیلی در اسلام کمیت ها اهمیت فوق العاده ای ندارند، بلکه مراد کیفیت هاست. اگر در کیفیت ما بحث میکنیم دیگه حالا این مسائل به کناری میره. یه شاب به جوان، یه انسان تا اون اوان سن، حداست و سن که گاهی در تعابیر عامه نسبت به خودشون در بعض از موارد دارند، کار میکند کارستان، جایگاهی پیدا میکند که پیران محاسن سپید هم انگشت بردهان بمانند و متحیر. در مقام عظمت کیفی ایمان چنین جوان و نوجوانی از جهت تقوای اون، از جهت ایمان اون، شجاعت اون و بقیه خصوصیاتی که این بزرگ مرد دارد. حالا امام بعد از اینکه این جمله رو گفتند، این چنین مطرح میکنند که انشاءالله بتوانیم مطالب رو بازگو کنیم و خدمتتون روشن باشد. از اینجا میفهمد و انی لمن قومن، به درستی که همانا من از قوم و جماعتی هستم، من از گروهی هستم که اینا لا تأخذهم فی الله لومت و لائم، من از گروهی هستم و از جماعتی هستم که هرگز نمیگیرد ایشان را ملامت ملامت کنندگان در راه خداوند. اینها هیچ به سرزنش کس و به سرکوب کس اعتنا نمی کنند، تأثیری در اینها نمی گذارند. این جمله رو امام میگن، بعد 10 تا صفت مطرح میکنن. خوب توجه داشته باشید، بعد از اینکه این جمله میفهمن 10 تا صفت میگن که این 10 تا اوصاف خودشونه و اوصاف اون کسانی که همون قومند، لمن قومن. اولا خود این تواضع امام و این شیوه بیانشون بسیار آموزنده است. نفرمود انا مثلا چنین و چنان و انی لمن قومن، من از گروه و جماعتی هستم، ما گروه و جماعتی هستیم که این چنین هستیم. به شکل جمعی امام مطلب را بازگو میکنن، نه به شکل فردی. ما از گروه و جماعتی هستیم که لا تأخذهم فی الله. خود کلمه لا تأخذهم یک عنایت ویژه‌ای باید بشه، یعنی توجه داشته باشید که این لا تأخذهم اون به اصطلاح غلبه، اون تأثیره، در ما تأثیر نمیگذارد. ملامت ملامت کننده، بزرگترین رمز موفقیت انسان در هر مسیری که در زندگی دارد همینه که اولا آدمی هدف خیش رو بشناسد، اونگاه ایمان به هدف خودش داشته باشد و بعد در مسیر گام برداشتن در راه هدف هیچ تزلزلی به خود روا ندارد. این انسان انسان موفق است. اگر هدف مادی دارد میرسه به هدفش، اگر هدف معنوی دارد به هدفش میرسه، علمی است میرسد، عملی است میرسد. انسانی که بداند به کجا میرود، هدفش چیست، به هدف و مقصدی که دارد ایمان داشته باشد، پذیرفته باشد به تمام سلولش، شراشر وجودش، هدفش رو قبول کرده باشه، پذیرفته باشه، و بعد هم بدون هیچ تزلزل و تأثر و تأثر از آفاتی که متاسفانه گاه ما دوچار اون میشیم همینه. وقتی در یه وادی قدم برداشتیم، حالا وادی علم از کمال از هرچی، وقتی که می نشینیم گاهی دم نامحرمان در جان ما وارد می شود، تزلزل می آید. گاهی که صحبت عرض به خدمت سرکار نااهلان به گوش ما می خورد، ما ضعف درمون ایجاد می شه، گاه وسوسه هایی از این سو اون سو می شویم، گام های ما سست می شود. نوعا این چنین آفاتی در راه وجود داره، در مسیر وجود دارد. این صفت، صفت اصلی است. اون کسی موفق است که لا تأخذه لومت و لائم، هیچ تأثیر سخن کسی کاهنده عزم و اراده او در رسیدن به مقاصد عالیش نباشه. لذا امام اول این کلی رو مطرح میکنه، بعد صفات. فرمود من از جماعتی هستم که کارم رو، مقصدم رو، مقصودم رو دانستم و در راه این مقصد و مقصود محکم قدم بر می دارم، ولو این که ملامت کنندگان هم در این وادی باشد هیچ اعتناع و توجهی به آن ندارم. حالا بفرمایید که این جماعت و قومی که چنین محکم و استوار قدم بر می دارن خصوصیاتشون چیست؟ سیما هم کلمه سیما از همون گونه که توجه دارید وسمه وسم سیمه سومه اصلا به طور کلی قلب و ابدالی هست، گاهی وسمه در اشتقاق کبیر با سومه سیمه یکی هستن، جا به جا میشه، این واف میاد در وسط قرار میگیره. کلمه میسم به معنای وسیله به اصطلاح نشانه گذاری، علامت گذاری، با همین قلب و ابدال به کار برده میشه. وسم وقتی اسم رو مطرح میکنن که ریشه یه اسم آیا مثلا از وسمه باشد، از یا از سموه باشد، از سموف باشد، یا از وسم باشد، اسم از ماده علامت باشد یا از ماده رفعت و نبوه و بلندی باشد، این بحث مطرح میکنن. خود وسمه، سموه، سیمه، سیما یعنی علامت و نشانه. سیما نشانه های اینها و علائم اینها این است. سیما هم سیمای اینها سیمای صدیقین است. اولین صفتی را و اولین نشانه ای را که مطرح میکند امیرالمؤمنین نشانه صدیق بودن است. اینها علائم صداقت وجود اینها را گرفته است. از خود سیما یعنی علامت. اون آیه شریفه‌ای که عرض به خدمتون معروف حضورتون است، گاهی اونایی که مثلا ممکن توجه نداشته باشن به مضمون خیال میکنن سیما یعنی سیمای فارسی، نه، سیما هم فی وجوه هم مناصر سجود. اینها نشانه های اینها نشانه های ایمان این متقین و اصحاب پیامبر، سیما هم فی وجوه هم، اونچنان در درون اینها علائم تقوا جایگزین شده است که در چهره هاشون هم اثرش رو گذاشته است. اون درون نورانی بیرون اینها رو هم نورانی کرده، ارتباطی بین درون و برون شده است. سیما و هم فی وجوه هم من اثر سجود، اونجا خداوند مطرح میکنه. سیمای اینها و علائم اینها نشانه های صدیقین است. کلمه صدیق توجه دارید که از صدیق و من یصدق قوله فعله، انسانی که تمام افعال او با تمام اقوال او همخوانی دارد، هر آنچه میگوید عمل میکند و هر آنچه عمل میکند میگوید میشه صدیق. این انسان رو میگن صدیق. این در اوج صداقت است دیگه، این صدیق دیگه، وزن شدت و مبالغه است. منتها یک اطلاقی در این کلمه وجود دارد، سیماهم سیمای اینها سیمای صدیقین است. صدیق وقتی به این شیوه گفته میشه، این به اصطلاح یه اطلاق زمانی، اطلاق مکانی، یه اطلاقی در تمام خصوصیاتش هست. صدیق اون کسی که در تمام زمان ها صدیق است، صدیق اون کسی که در تمام حالات صدیق است، در تمام شرایط صدیق است. و چنین صدیقی رو اگر ما بخوایم دنبالش بگردیم، عرض به خدمت حضرت عالی، این صدیق قلیل الوجود است، یعنی آمار کمی رو خواهیم یافت که به این درجه میرسن. شاید مثلا فرض بفرمایید به هر حال عرض به خدمتون در اون اوج ابتداعا منحصر باشد به وجود مقدس حضرات معصومین علیهم السلام. دیگه اون صادقین و صدیقین حقیقی کونو مع صادقین با اطلاقش میشه وجود مقدس معصومین. ابتدا هم خب بعد کسانی که توفیق این پیدا کنن به هر حال به نوعی خودشون رو برسانن به این بزرگان. صفت اول رو امام این فرمودند. اونگاه فرمود و کلامهم کلام الابرار، اینها نشانه های صدیقین و علائم صدیقین، تمام گفتار و کردارشون منطبق مطابق بدون هیچ تخلف و خلافی، کاملا میبینید درون و برونشون یکیست، بر همین راستا عمل میکنن. کلامهم کلام الابرار، عمل کردن اینها این چنین است و سخن گفتن اینها، سخنان اینها و گفتار اینها گفتار ابرار است. کلمه ابرار جمع بار، همان گونه که توجه دارید انسان بار اون کسی است در قرآن که به تمام جهات احسان قیام کرده است، موفق در تمام میدانهای احسان باشه. یعنی اون کسی که محسن به خداست، محسن به خلقه، اونی که مؤدی حقوق خداست، اونی که مؤدی حقوق خلقه، حقوق خدا میدهد، حقوق خلق میدهد، در تمام ابعاد نیکوی و نیکی وجودش رو گرفته است، به چنین کسی قرآن بار میگوید و ابرار. و بنده معتقدم که در کل قرآن کریم ما لغتی گسترده تر و جامع تر و لفظی و لقبی با فضیلت تر از ابرار نداریم. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یعنی تقوا و متقی ها جزئی از ابرارند. ابرار گسترده تر از عرض به خدمتون متقی میشه، یعنی این توصیف به این صفت. و ادلم در قرآن زیاد دارد، در جایی که خداوند بر رو معرفی میکند، بر این نیست که مثلا شما این طرف اون طرف بزنید ادعایی بی خود بکنید، ولکن البر من اتقا، اول یه جزء بر ابتداعا تقوا بعد ادامه پیدا میکنه. ایتاء مال است، اقامه صلات است، امر به معروف است، نهی از منکر است. اگر همه اینها جمع شد، اونگاه میشود انسان بار. یعنی در بر هم جهات مادی است، زکات است، هم جهات معنوی است، صلات است، هم خودسازی است، هم توجه به خلق است، امر به معروف و نهی از منکر است. عنوان بار یه چیزی است که چون که صد آمد نوت هم پیش ماست، همه چیز رو در بر میگیرد. خیلی عنوان لطیفی است در قرآن کرد. اینکه ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم، این تعابیر عظیمی که خداوند در مورد ابرار دارد در قرآن خیلی آموزنده و خیلی زیباست. کلام هم کلام الابرار، اینها سخن گفتنشون چنین سخن گفتنش، تمام جهات نیکوی در سخنان اینها لحاظ می شود. خوب می گویند، به جا می گویند، به اندازه می گویند، کامل می گویند، جامع می گویند، عالمانه می گویند، حکیمانه می گویند. سخن گفتن اینها هم مشخصه که اینها کیند و چیند، خیلی مهم است. بله، کلام هم کلام الابرار. صفت سوم، عمار اللیل و منهار النهار. کلمه عمار از ماده تعمیر و عمارت به معنای آبادانی، همان گونه که توجه دارید، عمر را که عمر میگویند چون آبادانی تن است. به هر حال این تخت بند تن به مدت همزیستی مسالمت آمیز روح با این تن آبادان است. وقتی که این مدت به سر می آید و مرغ از قفس می پرد، فساد تن آغاز می شود. عمارت این وجود عمر است که عرض به خدمتون به ملازمت روح است. پس خود تعمیر، عمارت، آبادانی، عمار و فعال، اینها عمار اللیل، اینها آبادگران و آباد کنندگان شبند. اینها چنین خصوصیاتی رو دارند. اینا کسانی هستند که شبهای بسیار آبادی دارند. حالا آبادانی شب به چیست؟ این است که کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، به که بس بی خبر از غلغل چندین جرسی. ابتدا و غزل، اون بگذشت به بی حاصلی و بلحوثی، ای پسر جام میم ده که به پیری برسی، چه شگرهاست در این شهر که قانع شدن شاهبازان طریقت به هوای مگسی. اون بعد کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، به که بس بی خبر از قلقل چندین جرسی. واقعا دردناک این غزل، خیلی دردآور. حکایت این است که عده‌ای شبشون می‌گذرد به این که بیفتند به گوشه یا به هر حال زمانی هم برخیزند که بدانند شب تمام شده است، بدانند که آفتاب پهنه گسترانده است. اما عده‌ای شبشون آباد است و امارت شب نیست مگر با انس و توجه به خداوند سبحان. امارت شب نمی‌شود مگر و من اللیل فتهجد، نمی شود مگر برخواستن، سخن گفتن، ذکر و توجه و به هر حال انقطاع به صحبت مقدس خداوند سبحان. اینها کسانی هستند که شبشون آباده، یبیتون لربهم سجدا و قیاما، توجه کامل دارن، شبهاشون رو قدر می دانن، اینها پهلو توهی می کنند و با خدایشون رمز راز دارن و شبشون آباده، از شب استفاده می کنند، شبشون مرده نیست، شبهای اینا به خفتن و مردن طی نمی شوند. عمار اللیل و منار النهار، اینها عمار شبند و منار النهار. عجیبه ده. کلمه این منار همون گونه که توجه دارید، خب این عرض بخواد منار و مناره این اسم مکان است. بله، خود کلمه دقیقا اگر بنگرید، کلمه مناره و منار ترجمه به اصطلاح عرض بخواد مسترکار خوبی در پارسی داره، که ما منار را در پارسی ترجمه میکنیم به گلدسته. گل در فارسی یعنی آتش، اصلا گل از معانی گل در فارسی یعنی آتش، دسته یعنی جایگاه، گلدسته یعنی جایگاه آتش، یعنی منار، یعنی مناره. عرض به خدمتون از دیرباز گاهی هست در خیلی از جاها که میبینید یه میلهایی رو، یه منار. اینجا چه خبره؟ اینجا وسط بیابان های میل خلیل آباد مثلا فرض فرمون، یه میلی رو مثلا نصب کردن در فلان جا، کجا مثلا خسروجر یه جایی نصب کردن این رو که بر فراز این در شبها آتش میگذاشتن، آتش روشن میکردن. این مثل مناره مسجد رو عرضه میکنیم، این معناش چیز دیگه است. که انها علمون فی رأسهی و این سخرن لتعتم الهدات و بهی، در شواهد ادبی و این سخرن لتعتم الهدات و بهی که انه علمون فی رأسهی نارو. مثلا اون علمهایی که بر فراز اون آتش میگذاشتن که در شب رهگم کردگان راهشون رو پیدا میکردن، میومدن و مقصد رو پیدا میکردن، با آبادی میرسندن خودشون رو، به سوی آتش میامدند اینها رهگم کردگان مسیر. اینها در شب آبادگران شبن و در روز منار الهدا، اینها علائم هدایتن، مردم اینها رو میبینن و به سوی اینها و به سوی هدایت حرکت میکنن. اینها شبشون به عبارت دیگر به خودسازی میگذرد و روزشون به مردم سازی میگذرد. شبها به خودشون میرسند و روزها به دیگران میرسند. روزها دست خلق میگیرند و شبها دست خدا میگیرند. اینها انسان‌هایی هستند که شب و روزشون چنین با برکت و چنین مقدس و مبارک می‌گذرند. اینها همونیه که امیرالمومنین در خطبه متقین به تفصیل می‌گوید. اینها همانی هستند که رهبانان به لیل استن به نهار. اینها راهبان و ترسایان شب و شیران و قران روز هستند. اون برکتی که در شب میگیرن در روز به گونه دیگر تجلی میکند و ظاهر میشود. عمار اللیل و منار الهدا. خب اینهای مایه رو از کجا میگیرن؟ در اینی که صفت بعدی مطرح شده، اینها ریشه موفقیت هم مشخص میشه. متمسکونه به حبل القرآن. اینها موفقیتشون اینه که چنگ در آویختند به ریسمان قرآن. متمسکونه به حبل القرآن. در اون نامه 69 که خدمت عزیزان گفتیم و عرض به خدمتون در فروغ حکمت در درس اول، خطاب این بود که متمسک به حبل القرآن، حارس متمسک شو به حبل قرآن. اونجا مفصل عرض کردیم که تمسک مسکه به معنای نگهداری است. گاهی ما میخواهیم شیئی را نگه داریم، ما نگاه دارنده هستیم، میریم تو باب افعال میشه امساک. گاهی میخواهیم چیزی ما را نگه دارید، میریم تو باب تفعل و استفعال، بعد میشه استمساک یا تمسک. شیعتنا المتمسکون به حبل ولایتنا. شیعان ما خاندان کسانی هستند که حبل ولایت ما خاندان رو قرص گرفتن و او عامل حفظشون میشه. اینجا امیرالمومنین فرمودن متمسکون به حبل القرآن. اینها کسانی هستند که تمسک دارن، بردن باب تفعل. اینها چنگ زدن به حبل قرآن که حبل قرآن اینها رو حفظ میکنن. اینا به جای متصلند، حبل ما یوصل بهی الی شیء، چیزی که ما رو متصل میکند به یک مبدأ. حبل استعمال مثبتش، حبالا نوعا منفیش. ما یتمسکون به حبل القرآن، اینها چنگ زدن به یک ریسمانی، به یک رشته اتصالی دارن به یک عالمی که اون عالم مبدأ همه چیز، اون عالم تمام حقایق وجود در اونجا وجود دارد. اینها متصل به مبدأ وحی هست توسط قرآن، اینها به منبع و اون مأخذ حقایق به وسیله وحی و قرآن دست یافتند و متوسل و متوجه با آن و محکم گرفتند. یک قوتی در تمسک وجود داره، یک گرفتن درست حسابی باید باشه. اینها متمسکون به حبل القرآن، ریسمان قرآن رو در دست دارن، خودشون رو رساندن به حقایق و معارف. و به دنبال اون صفت بعدی، یحیون سنن الله و سنن رسوله، اینها احیا میکنند، زنده میکنند، پابرجا میکنند سنت های الهی را و سنت های رسول. خب سنت، خود سنت، اصلا کلمه سنت دو معنا دارد، یکی به معنای روش، یکی به معنای مستحب. در اصطلاح شرعی کلمه سنن از سنن و الفرائض، واجبات و مستحبات. گاهی اون بحث رو داریم که یتسامح فی ادله السنن و الکراهات ما لا یتسامح فی غیرها، مثلا فی غیره ما، مثلا تسامحی گاه در بعض ادله سنن و کراهات، یعنی مستحبات و مکروهات وجود دارد که در ادله دیگر نیست. پس سنن یه معنای مستحباته، اما قبل از این معنا، معنای اصلی سنت به معنای روش و راه، روش و راه. اینها سنن الهی، راه‌های الهی را و سنت‌های نبوی را، راه‌هایی که پیغمبر ترسیم کرده است، اینها زنده می‌کنند. احیاء سنت به چیست؟ بالقول والعمل، قولا و عملا. اینها سنن الهی و راه‌های الهی را در مقام عمل احیا می‌کنند و زنده می‌کنند، نمی‌گذارند از بین بره، نمی‌گذارند محو بشه، و قولا هم در این میدان می‌کوشند و تلاش می‌کنند. خب پس بنابراین اینها سیمای صدیقین دارند، کلامشون کلام ابرار است، شبهای آبادان، روزها که موفق به ارشاد و هدایت، به دستگیری از خلائق، چنگا بیخته در حبل استوار و لنفسام لهای قرآن، احیا کنندگان سنن خدا و سنن رسول، که اینا بهترین شیوه های زندگی است. اگر کسی موفق به سنت های الهی باشد، اگر کسی موفق به سنت نبوی باشد، یعنی فرمول های بهترین راه زندگی را به دست آورده است. چون سنت های الهی یعنی شیوه بهتر زندگی کردن، سنت های نبوی یعنی شیوه هایی که انسان را زنده می کنه. بله، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و لرسول اذا دعاکم لما یحییکم، چون خدا و رسول می خوانن شما را به سنت هایی که شما را زنده می کنن. پس اینها که زنده می کنن این سنت ها را، خودشون زنده می شن، خودشون اون حیات واقعی، اون حیات طیبه را به دست میارن و موفقیت حاصل می کنن. خب اینها کسانی هست، اینها به اصطلاح جنبه های اثباتی قضیه، بود سلبی هم داره دیگه، لا یستکبرونه و لا یعلون. اساسا این خطبه قاصعه خطبه یه که خورد کننده و شکننده گردن متکبرین و مستکبرین است. اصلا این قاصعه رو از اول داریم، رسیدیم به 28 جلسه که خدمت عزیزان داریم بحث میکنیم، اصلا کل محتوای این خطبه بخاطر امینه. اینها کسانی هستند که لا یستکبرون، هرگز استکبار در اینها وجود نداره. مفصل اینو در این خطبه بحث کردیم خدمت عزیزان، شعوبش، شقوقش، تقسیماتش، اینها مطرح شد بارها در این خطبه در باب استکبار. هرگز اینها کسانی نیستن که خودشون رو بالا ببرن در اونجی که بالا هستن. همونجا بارها عرض کردیم مستکبر، متکبر اون کسیه که پایین است و خودش بالا میبرد، نقطه مقابلش متواضع اون کسیه که بالایه و خودش پایین میآورد. اگر کسی پایین خودش پایین نشان میده، این تواضع نیست، ولو این که ممکنه خیلی شعر زیبا نباشه، اما برای شاهد مثال عرض کردیم همونجا تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا اگر تواضع کند خوی اوست، یه عده‌ای تواضع اگر میکنن به خاطر خصلتاشونه، به خاطر حاجاتشونه، اما یه کسی که در اوجه وقفز جناح کلمن اتبعک من المؤمنین، پیغمبر تو اوجی، اما از اون اوجی که هستی بال تواضع رو بیار پایین جلو سلمان ابوذر و شما هم اظهار تواضع کنید به اینا. تکبر نقطه مقابلش کسی هیچی نیست، هیچ جوهری ندارد، هیچ مایی چیزی ندارد، اصلا که با ما عرض به خدمت حضرت عالی خود رو در جای گاه کسانی میگذارد که چیزها دارند. لا یستکبر، اینها اصلا چنین نیستند، اینا اهل تواضع، نه اهل تکبر، نه اهل استکبار. لا یستکبر لا یعلون، اصلا علو و خودبرتری و استعلاء و روحیه برتری طلبی ندارند اینا، روحیه نه استکبار نه خودشون رو. دو نکته است، لا یستکبرون، نه اینکه احساس میکنن که مثلا چنین حالتی این حالت رو به خودشون میگیرن، و اصلا به طور کلی روحیه استعلا و برتری جویی ندارن. یکی از بزرگترین حالاتی که در همه ما کم و بیش وجود دارد همین حالت برتری جویی است. ما دوست داریم بهترین نویسنده باشیم، بهترین معلم باشیم، نمیدونم بهترین، برترین بگیم، حالا بهترینش بگیم درست، ما نمیتوانیم خیر به بندگان خدا ببینیم، نتیجتاً خیر به خودمون نمیبینیم، نمیتوانیم بزرگی به کس ببینیم، نتیجتاً خودمون بزرگ نمیشیم، و اول همینطور بگیرید و ادامه بدهید. فرمود ولا یفسدون، اینها کسانی هستند که هرگز در برنامه زندگی اینها فساد نیست، اینها صالحان مصلح، اینها وجودشون به صلاحیت رسیده است، اون اعتدال رو در وجود پیدا کردند، اهل صلاحند، به صلاحیت رسیدند و در این حال مصلحند، به این حال اصلاحگرانند به معنای حقیقی و به معنای قرآنی اون، اینها در مسیر اصلاح قدم برمی دارند در جامعه و هرگز اهل فساد و افسادی نیستند. آخرین صفت، دهمین صفت، قلوبهم فلجنا، اینها دلهاشان اینجا نیست، دلهای اینها جای دیگری است، قلوبهم فلجنا، دلهای اینها در بهشت است، دلهای اینها در بهشت است. بسیار عرفانی است نکته‌ای که امام مطرح میکنن، هم و الجنه در متقین دارن، هم و الجنه کمن قدر آه، اینها با بهشت بسیار که الان دارن میبینن همه چیز بهشت را و درون بهشته. این چه حالت خوشی است، این چه مقام شامخی است، چه موقعیتی است که برای اهل تقوا به حقیقت تقوا مشخص میشه، که اینها کاملا دیگه دلهاشون نیست تو این عالم، دلهاشون تو اون فادی هایی که مردم دنیا گرفتار آمدن. به عزیزی عرض میکردم سر شب که واقعا خوشترین حالت انسان، خوشترین حالت انسان اون حالتیه که آمال و امیال از درون انسان، از درون سینه انسان ریشه‌کن بشه، یعنی انسان همون مقدار اسیره که همون مقدار آمال و آرزوها دارد، این آرزوها و خواستهای ماست که ما را زنجیر میکنه، زنجیر میکنه. ما برای رسیدن به خواسته ها و امیالمون تو هوای فلان جا، تو هوای فلان جا، تو هوای فلان کس، تو هوای فلان مسئله هستیم، همینطور میریم تو هوای این مسائل، تو این قضایا هستیم، دلهای ما قلوبهم، دلها تو این مسائله. اما اون کسی که اگر واقعا برسه به اونجا که به حق نبه شعار و ادعا بتواند بگوید بی آرزو دلیست، بی آرزو دلیست اگر مرحمت کنه، بی آرزو دلیست اگر مرحمت کنند، آنی که از قلم رو به امکانم آرزوست. اگر یک کسی لذت این رو بفهمه و به این برسه که واقعا این آرزوها و این درختهای این چنینی قرص شده از درون سینه قلع بشه و دیگه اصلا خود به خود دل اینجا نیست، دل می رود به اون دلبر حقیقی، دل میره به اون مستقر حقیقی و همان که امام میفهمد قلوبهم فلجنا. خب حالا یک کسانی که اینها دلشون در عرض به خدمتون تاقدیس های بهشت در حال حرکت است و فکر اونها اونجاست و هوای اونها اونجاست، اما حواستون جمع باشه، اینا انسان های مغروری نیستند، و حالی که به این حقایق رسیدن و این مطالب براشون منکشف شده است، اما و اجساد هم فل عمل، هرگز اینها رو، این هواهای خوش، اینها به خیال تو وادی مکاشفاتشون نیستند، بلکه اینها در چی هند؟ در میدان عملند. اینها از بزرگترین آفات همیشه تفکیک بین دل و عمله. زکه قلبه گفتن، دلت صاف باشه گفتنه، حالات دلت صاف. این حرف ها چیزی، بازی ها چیزی، اینها در اسلام اینها آفات بزرگ است. اینها خیلی دامهای مهمی بوده، خیلی آنها در طول تاریخ لغزونده و لرزانده و از راه بدر کرده است این مسائل. مگر میشه تفکیک کرد بین دل و عمل؟ هرگز نمیشه. قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل، اینها بدنهاشون دقیقاً تا اون لحظه‌ای که خداوند به اینا رخصت داده است، تا اون زمانی که مأموریت داده است، دارن به وظیفه‌شون عمل میکنن، طبق وظیفه دارن عمل میکنند، اجسادشون در عمل است، اما دلهای اینها جای دیگه. چون دلها جای دیگه است و متصل است با اون مقام شامخ حقیقی، نیرو و توانشون هم از اونجا گرفته میشه و در مقام عمل این ابدان رو عاشقانه، عارفانه، آگاهانه، حکیمانه به کار میبندند و به عمل میپردازند. به نیل من قومن، پس فرمود من از اون جماعتی هستم که اولا اینها هدفشون میدانن چیست، گامشون محکم برمیدارن و هیچ نه تشویق کسی در اینها اثر دارد، نه توبیخ و تنبیه کسی در اینها اثر میکند. اگر کسی بخواهد چنین مقامی را داشته باشد، باید این ده صفت رو داشته باشه. این صفاتی رو که امام میفرمان توصیف اون کسانی است که آگام های استوار به جوار الهی حرکت میکنند و مسیر اینها محققا صراط مستقیم الهی است. خب این پایان خطبه قاصعه وجود مقدس امام العارفین سید المتقین امیر المؤمنین علیه السلام، که به برکت توجهات امیر المؤمنین توفیق اون دست داد که خدمت عزیزان در طی این 28 گفتگو به سمع مبارکتون رساندیم. سپاس میگوییم عنایات حضرت باری تعالی را و توجهات امیر المؤمنین را که توفیق بسیار بزرگی بود گفتن طولانی ترین خطبه نهج البلاغه، که همین خطبه قاصعه بود. الحمدلله علی اتمامه و اشکر الله علی انعامه. تا ببینیم چه می شود انشاءالله هفته آینده که مصادف است با 22 بهمن ماه روز شنبه و روز پیروزی انقلاب اسلامی است و تعطیل و تبعندیه بحث هم نمی شه خدمتون داشته باشیم، تا ببینیم انشاءالله باز مصلحت چیست و موقعیت چیست. انشاءالله اگر بنابه شروع نکته دیگری باشد خدمت دوستان باز اعلام خواهد شد. خداوند سبحان توفیق استفاده بیشتر از عنایات امیر المؤمنین و کلمات نورانی علفی در نهج البلاغه رو بر همه ما ارزانی بدارد. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.